السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدم هل فدا. انشاءالله که در این لیالی پر برکت قدر هممون توفیق حد اکثری استفاده از نفحات و برکات و لمعات الهیه رو به عنایت امیر المؤمنین داشتیم و خدا از امروز که وارد فصل جدیدی میشیم و سال عبادی ما آغاز میشه، انشاءالله توفیق نگهداری آنچه که کسب کردیم رو به هممون عنایت بکنه. و سخت‌تر از امروز 7 روز دیگه است که باید با این ماه وداع بکنیم و هم وداع با ماه سخته و هم شیطان خیلی جدیتر وارد عمل میشه که آنچه ما اندوختیم رو به آنی از چنگ ما در بیاره. انشاءالله که شروع سال عبادی ما همراه با عنایت امام زمان علیه السلام باشه و بتونیم این چیزی که به دست آوردیم رو انشاءالله حفظ بکنیم. و دوم، سال جدید رو هم تبریک عرض میکنم. از ایام عزا خارج شدیم، انشاءالله که سال خیر و برکت و گشایش باشه برای مردممون. همونطور که از ابتدا با این بارندگی هایی که اتفاق افتاد الحمدلله یه بخشی از نگرانی های ما در یه حوزه برطرف شد، انشالله سال عزت کشورمون، حل مسائل اقتصادی و بهبود اوضاع و احوال دنیوی باشه. اگرچه که همه اینها بالاخره فتنه ها و ابتلاعاتی است که ما رو آماده یه چیز دیگری بکنیم. و اگر ما گمان بکنیم که بدون ابتلا و امتحان خداوند آن چیزی رو که میخواد به ما بده میده، این محاسبه دقیقی نیست. حتما این سختی و ابتلا و احساس نگرانی و اینا باید بیاد جمع بشه تا ما به نقطه برسیم که انشالله اون نقطه گشایشه انشالله. بحث ما در حواشی دروغ بود که 2-3 مورد مون تا دیگه برسیم به موارد جواز دروغ انشالله در شبهای آتی و بعدم راهکار درمان این رذیله و بلیه. اما در حواشی دروغ، از اینکه مثلا ما شوخی میکنیم بعد سوال میشه شوخی دروغه یا نه، تا اینکه یه جملات مشکوکی رو میگیم یا کنایه میزنیم یا اقراق میکنیم، مثل اینکه مثلا میگم 100 بار من اومدم، حالا مثلا 4 بار اومدم، اینا رو بحثش رو عرض کردم. شب گذشته، این 2 شب قبل رسیدیم به قضایای مشکوک، چیزایی که آدم شک داره، اونم عرض کرد. الان عبارتی رو بخونم، وارد بحث خلف وعده و نقل دروغ بشیم که اینا نسبتشون با دروغ چیه. اول عبارتی رو از مرحوم نراقی بخونم، در عبارت کوتاهی که ناظر به بحثه، ایشون میفرمایند که و از جمله دروغ‌ها خلف وعده نمودن است و آن نیز حرام است و وفای به شرط و وعده واجب و لازم است. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر که ایمان به خدا و روز جزا دارد باید چون وعده نماید به آن وعده وفا کند، یعنی شرط ایمانه، و آن سرور کسی را که وعده کند و عزم وفای به آن را نداشته باشد از جمله منافقین شمردن. که شبهای قبل حدیثشو خدمتون خوندم که پیامبر عزیز نورانیمون میفرمایند که منافق 3 ویژگی داره. یکی شیه، وقتی حرف میزنه دروغ میگه. 2، وقتی که او را امین در یه چیزی قرار میدیم چیکار میکنه؟ خیانت میکنه. 3، الان عرض کردم، خلف وعده میکنه، وعده میده ولی تخلف میکنه، این علامت منافقه. حالا بعد اشاره میکنم که این علاوه بر این گرفتاری های دیگه هم داره. خب خلف وعده 2 جوره، ببینیم کجا دروغه کجا دروغ نیست، ولی باز گرفتاری هست. یعنی اینجوریه که خلف وعده اگر دروغ نبود بگیم خب بس الحمدلله مسئله حل شد. یه جا خلف وعده دروغه، کجا؟ اون جایی که از زمانی که من وعده میدم و تعهد میکنم میدونم که این وعده محقق نمیشه، این قطعا دروغه. یعنی فرض بفرمایید میبینم الان مثلا ایشون نگران، چی آقا نگرانی؟ برای مثلا 10 فروردین چک دادم، چقدر هست؟ چشم 3 میلیارد. سه میلیارد نگرانیم؟ نهام شماره شباتو بده. شما قطعیه؟ بابا 3 تومن اصلا زشت، جای دیگه نگی، برای 3 تومن نگرانی. بعد من بیشترین مبلغی در عمرم زیارت کردم 3000 تومن بوده. بابا چی الکی میگی 3 میلیارد؟ اصلا میدونم من نمیتونم، اونم صرف این روزا. حالا اونایی که بازاری ان تا فردا ادارات و اینا باز بشن و جون بگیره تا 14-15 فروردین شلو بلی دیگه. حالا ما که بازاری نیستیم، ولی اینجوری که میگن اینجوری دیگه. اگه اشتباه الان بازار میگن نخه تو از فردا خیلی بازار جدیه، مثلا آدم بلد نیست رو میگه اینجوری آبروریزی میشه. حضور شما عرضم که اگر موقعی که وعده میدیم میدونیم که نمیتونیم انجام بدیم، قطعا دروغه و یه عده به شدت به این دروغ مبتلا. تکی کلامشون هم چیه؟ نه یه عبارت دیگه است. یه نفر گفت حاجی تیکش حاجی. نه حاجی، به اصلا جمله با حاجی شروع میشه من خوف میکنم، این نمیشه. حاجی حله، یعنی دقیقا مثل اون سریال میشه، میگه وقتی میگه خیالت راحت باشه نگرانات 4 ستون بدن من میلرزه از بس خلف وعده میکنه. این دروغ قطعا. من میگم حله، خب این الان قطعا دروغه، من میدونم نمیتونم 3 میلیارد تا چند روز دیگه جور کنم. یکی هیچ. خب کجا دروغ نی؟ اونجایی که دروغ نی گرفتاری نیست که خب دروغ نیست الحمدلله. نه خیر. حالت دوم خلف وعده چیه؟ زمان تعهد نمیدونه که تخلف خواهد کرد، ولی سر به زنگا عمل نمیکنه. خب این دروغ نیست ولی قطعا گناهه. حدیثشو بخونم بعد یه توضیح بدم، چون الان تو ذهنتون میاد که خب اگه از عهده انسان خارج بود چی؟ یعنی من گفتم میدم، واقعا هم میخواستم بدم، روز قبلش گرفتاری پیش اومده مثلا پولم کم شده، اونو میگم، ولی تو حالت عادیش. روایت بخونم از پیامبر عزیزمون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر مهربانمون میفرمایند که 3 لیس لأحد الناس فیهن رخصه، 3 تا چیز هیچ انسانی، نه هیچ مسلمانی، هیچ انسانی تو اینها رخصت و استثناء نداره. همه انسان ها باید به این 3 تا عمل کنه، ما که مسلمونیم به طریق اولا. 1. بر الوالدین مسلمن کان او کافرا، نیکی به والدین، میخواد مسلمون باشن میخوان کافر باشن. آقا خدای ناکرده ما پدر و مادری داریم، اینا وسط راه یه باری کافر شدن، رفتن آتئیست شدن، براشون دعا کن. خب نه الان خدا رو قبول ندارن، باش دعا کن تو خوب باش. خب نه الان دیگه احترام این آتئیست واجبه؟ آره. اولا این نه، این ایشون با احترام، احترام ایشون واجبه. بابا اصلا خدا رو قبول نداری یه سنگ آورده جلو خم راست میشه، اون به شما ربطی؟ احترام پدر و مادر در هر حال واجبه، در هر حال. و به شما عرض بکنم ما یه وقتایی میتونیم پدر و مادرمون رو بهشتی کنیم، یه وقتایی میتونیم اونا رو خدای نکرده جهنمی کنیم. کجا بهشتی میکنیم؟ خوب عمل میکنیم. یه جوونی مادر پیری داشت از زمان پیامبر عزیزمون، خیلی احترام و اکرام میکرد، از این زمانی بیشتر شد. یه روز این مادر پیر گفت پسرم از قدیم اون زمانی که من از کار افتاده شدم تو خیلی پسر خدومی بودی، منم قلبا تو رو دوست دارم، ولی یه مدت خیلی احترام و اکرام و خدمتت بیشتر شده، چیزی شده؟ پسرم میگه آره، پیامبری اومده و دین جدیدی من به اون دین ایمان آوردم و دین اسمش اسلامه. مادر میگه چی هست این دین؟ توضیح میده. اون مادر میگه منم میتونم مثلا به این دین وارد بشن، برای ما هم هست. میگه بله شما شهادتینو بگو. مادر شهادتینو میگه، بعد چند لحظه دنیا میره، تموم، پاک و طیب و طاهر. ما با خوب بودنمون میتونیم پدر و مادرمون رو بهشتی کنیم، زمینی که باقیات و صالحات بشیم انشالله. یه وقت هم خدایی نکرده اونا رو جهنمی میکنیم. فرض بفرم اومده، این که دارم میگم مثلا بچه ها بعضن سوال میکنن که پدر مادر ما خیلی مثلا مخالفن با اسلام و انقلاب و همه چی، با همه چی مخالفن، بعد از ما ناراحتن. میگم خب، میگم آره مثلا من اگه باستم تو خونه بخوام نماز بخونم، میان منو هول میدن تو نماز که نمازم بشکنه. خب پسر خوب، دختر خوب، نماز تو وسط خونه نخون که اونا اولت بدن گناش بیفته گردنشون. یه زمانی که حواسشون پرته، برو تو اتاق یه گوشه سری بخون، هی اونا رو تحریک، هی جلو اونا یه کاری نکن، هی با ظلم کردن به تو بیشتر تو گناه فرو برن. یعنی باید ما مراقبت بکنیم با کدوم کار ما پدر مادر ما انشالله عاقبت به خیر میشن، اگرچه که اونا عاقبت به خیر بودن که امثال شماها رو تونستن تحویل این جامعه بدن. لذا این که نسبت به پدر مادر اصلا ما هیچ چیز نریم، این که هی بهانه بره نه من خیلی محبت کردم اونو یک بدی میکنم بکنم. اومد به امام سجاد علیه السلام گفت من مادرمو پیرو از کار افتاده است، 70 بار رو کولم گذاشتم از مدینه بردم مکه زیارت، 70 بار بردم و آوردم. حالا چی میگم شما چیز میشنوین، مدینه تا مکه برسه هارم، حالا ما که توفیق نشه اونا که حتما با ماشین میره رای رو کول بذاری بری شب و روز تو بیابون و گرگ و نمیدونم راهزن و فلان. به امام سجاد میگه من 70 بار بردم آوردم، یر به یر شدیم با مادرم. حضرت لبخند میزنن میگن 70 بار رو کولت مادرتو بردی، یه شب بیداریش در کنار بستر تو جبران شد. من حساب کردم ما از موقع که مثلا 2 سالمون میشه باید تو همین مسیر در حال ترانزیت باشیم تا یه مثلا 7-8-10 شب رو بتونیم پر کنیم. اصلا امکان نداره جبران بکنیم، نه مادر نه پدر. یکی از علمای کربلا تعریف میکنه که شب جمعه ای بود، تازه چشم داشت گرم میشد، یعنی هنوز خوابم برده نبرده، دیدم که تو حرم امام حسین علیه السلام حضرت از زری اومدن بیرون، به یه نفر میگن علیک السلام، مثلا خوش آمدی فلان. این آدم آدم حسابی، احساس کردم خواب نی، یعنی انگار دارم یه اتفاقی که میفتم. بلند شدم و بدو بدو خودم رسیدم به حرم، نزدیک بودم همون جایی که حضرت رو دیده بودم، به یه زاویه وایسادم که از همونجا ببینم. دیدم یه جوونی وارد شد، یه پیر مرد و پیر زنی رو با یه وضعی آورد داخل حرم. دیدم رو به همینه اون زاویه که دیدم، این جوون سلام داد بعد واسط با یه لبخند. دیدم همون صحنه که تو خواب دیدم، فقط ابا عبدالله رو دوباره نمیبینم. رفتم جلو پسر رو گرفتم، گفتم قضیه چیه؟ گفت قضیه چی چیه؟ گفتم ببین من بالاخره یه چیزای حالیم میشه، یه مکاشفه ای کردم و این توی، یعنی این سلامی که من دیدم جواب تو بوده، بگو قضیه چیه؟ دیگه دید من اصرار میکنم، گفت من شبای جمعه پدر و مادرم رو یکی در میون میارم کربلا، یه مرکبی داریم اونو سوار میکنم، خودم پیاده از یه مثلا روستاهای اطراف میارمشون زیارت ابا عبدالله سلام الله. امشب که میخواستم بیام نوبت مادرم بود، مادرم رو سوار مرکب کردم. یه باری پدرم گفت منم دوست دارم بیام. گفتم آخه این مرکبمون لاغر و نحیفه، نمیتونه 2 نفر رو سوار کنه، منم که پیاده میام. پدرم گفت دیگه دلم هوا کرده، دوست دارم شب جای منم بیام. گفتم باشه کولتون میکنم. پدرم رو کول کردم آوردم کربلا و امشب که سلام دادم احساس کردم که یه اتفاقی افتاد، یعنی گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، جواب اومد علیک السلام. این احترام به پدر مادره. و هم به شما عرض بکنم یه وقت ببینید عزیزان، پدر مادرتون مثل خودتون آدم حسابی هن. احترام به پدر مادری که خوبن 2 تومن ثواب داره، احترام به پدر مادری که اذیت میکنن 10 تومن ثواب داره، اونی که خیلی اذیت میکنه 100 تومن ثواب داره. اگه پدر مادر خوبن و عالین مثل خودتونن، همه چی مطابق میل و نظر شماست، اون احترام خوبه ها، اجر داره، ولی اجرش کمه، چون پدر مادر خوب و تحویل گرفتن که هنر دیگه، هنر هست هنر کمیه، ولی اون پدر مادر که یه جایی اذیت میکنن، یه چیزی میگن، یه نکته میگن، حالا آدم مثلا خیلی هم شاید مثلا دوست داره خلاصه، یعنی دلش چیز دیگه میخواد، اون نوع اطاعته که برکت میده. و انقدی که حقیر زندگی بزرگان علما اینا رو دیدم، حالا گفتم یه چیزی بگم عیبی نداره، اینا همجوری یادم اومد. ما اولین سفر که کربلا رفتیم رفتیم منزل امام رحمت الله علیه تو نجف. من رفتم رفقا گفتم میخوام بریم یه جای دیگه، گفتم من همینجا هستم برید برگردید، همون خونه امام موندم. اینا رفتن اومدن گفتم کجا رفتین، گفتن رفتیم خونه علامه امینی در نجف. نگفتن میرن اونجا، ولی خب من میرفتم. بعد گفتن که گویا نوه علامه اونجا بوده اگر اشتباه نکنه، ولی از خاطر است. او یه خاطره ای تعریف میکنه برای این دوستان ما که با هم رفته بودیم کربلا. میگه که علامه امینی زمانی که خرد سال بوده با برادرش یا برادرش، لااقل یه برادرش که مطمئنم، اینا پیش پدرشون یه درسی میخونه، حالا صرفی نحوی مثلا معانی بیان چیزی بوده، پدرشون اینا درس میداده. علامه امینی خیلی کم استعداد بوده، خیلی این هرچی دو بار سوال میدن باز متوجه نمیشده. یه روز پدرشون مطلب رو میگه و باز علامه میگه من نفهمیدم. دیگه پدرشون ناراحت میشه، ای بابا نمیفهمی آخه، حواس تو جمع کن، هر روز سرعت بحث رو میگیری. یه اعتابی میکنه با این، اینم کوچیک بوده. علامه بلند میشه گریه کنون، میزنه بیرون و میره مثلا پایین تو اون سرداب خونه. پدر علامه به داداش یا اون داداشا میگن که تون شدم من، برین داداش تو برین عبدالحسین رو بیارین. یکی از داداشا میاد پایین و میگه داداش گریه نکن، حالا پدرمونن دیگه، حالا براخره جای عتابی خطابی ایستی میگن طبیعیه فلان اینا، گریه نکن. اشکاشو پای میکنه بلندشو بیا بالا. ماما اون هم میگه باشه میام تو برو دیگه. بعد چند لحظه ایشون میاد بالا میگذره. این برادری که رفته بود دنبال علامه امینی میگه سالها گذشت دیگه، عبدالحسین رفت نجف و من یه روزی آذربایجان بودن دیگه، من رفتم دیدنش نجف، رفتم دیدنش نجف و حوزه‌شون رو بلد بودم و رفتیم و در مثلا میدونستم چه حجره وارد شدم. به یکی بنده خدا گفتم که حجره عبدالحسین کجاست؟ کدوم عبدالحسین؟ نه عبدالحسین امینی. گفت بله مثلا استاد امینی حجرهشون اونجاست. میگم استاد چی علکی هم برام دیگه استاد استاد میگم هی تو زینم. رفتم در زدم دم حجرهش و یه آقای طلبه داخل نشسته بود، بهش گفتم سلام علیکم مثلا عبدالحسین هست؟ گفت مثلا حاج عبدالحسین تشریف بردن برای درسی بفهم. حاج عبدالحسین داره اینا هموجده ایشه دیگه، طبیعه تحویل بگیر. نشستیم و پذیر گفت شما برادر استاد هستین و میگم ما رو تحویل گرفت و اینا. داداشم اومد دیگه بغلش کردم نشستم و قرار شد با هم بریم. اومدیم بیرون همه طلبا سلام علیکم خیلی خم و راست میشدن. گفتم این بعیده دیگه با همه بسته باشه به دو نفر گفته مثلا داداشم میاد تحویل، همه دارن تحویل میگیرن. اومدیم رفتیم دیدم نه پیش استادا هم که میریم مثلا کنار خودشون جام میدن و فلان، هی چیزام منتظرم شب شه با هم تنهاشیم بگیم آقا قضیه چیه. خلاص رفتیم هر جا می‌خواستیم بریم، اومدیم همین عبدالرزین باهاش صحبت میکنیم. شب اومدیم و گفتم داداش ما با هم همدرس بودیم، شما یه مطلب رو پدر سه بار متوجه نمی‌شدی، بعد الان اینجور فلان. علامه امینی میگه داداش همون روزی که پدر منو دعوا کرد رفتم پایین، در حالی که داشتم گریه میکردم گفتم خدایا یه استعدادی اگر به من بدی که من بتونم درس دین رو خوب بفهمم و بشم بالاخره شاگرد و سرباز امام زمان علیه السلام، قول میدم نوکر پدر مادرم بشم. همونجا عهد کردم. این استعداد مال اون عهده دیگه. حالا علامه امینی چه کرد اصلا نیاز به گفتن نیست، چه به جهت معنوی که این شبا اشاره کردم، به جهت مادیش هم که نگاه کنید این خدمات و زحمات ماندگار اون بزرگوار. بعد برادر علامه تعریف میکنه میگه ما تو تبریز بودیم مثلا پدرم یه کاری داشت، میگفت آره برای مثلا فلان موضوع میگفتیم، خب پدر میگفت حالا عبدالحسین بیاد، ما تبریز بودیم کنارش مثلا کاری میگفت میگفت حالا عبدالحسین بیاد. یعنی پدرم تو تبریز کاری با ما داشت میگفت نسب کنین عبدالحسین از نجف که اومد تبریز به اون میگم انجام بده. پدرمونم یعنی این ما این نتیجه احترام به پدر مادره. من ندیدم، حقیر ندیدم، شاید شما دیده باشید، آدم حسابی، آدم موفق، عالم، دانشمند، مرجع، هر کی ندیدم مگر نوکر پدر مادرش بوده. نوکر ها، نوکر جلو آقا خم میشه، چه پدر چه مادر. بعد میگم دست پدرم در توی بوست، میگه من فوق لیسانس دارم. ای خدا، یه عکس پیرزنی رو تو خانه سالمندان انداخته بودن علیکم السلام، گفته بود نمیخواد دکتر مهندس تربیت کنید، آدم تربیت کنید که بعد برای دیدنش چشتون به در خوش نشه. خدایا به حق این ماه مبارک ما رو نوکر پدر و مادرمون قرار بده. اون پدر و مادرهایی که رفتن دو سایشون از سرمون کوتاه شده، انشالله دستشون بازتره، ما رو باقیات و صالحات اونها مقدر بفرما. اول این که احترام پدر و مادر، مسلمان یا کافر، اصلا هر دینی دارن، ما از گوشت خون اینا هستیم دیگه، تمام. دو، ول وفا و بالعهد لمسلم ان کان او کافر. این حالت دوم، وفای بعد مسلم و کافر خیلی مهمه. ما با یه کافری عهد بستیم ببندیم، باید پای عهدمون یا نباید میبستی، یا اگه بستی باید بهش پای بند بشه. سه، و اداء الامانت الى مسلم ان کان او کافر، اداء امانت به مسلم یا کافر. پس ببینید، بس احترام، اداء امانت و وفای به عهد مطلق مسلم و کافر نمیشناسه. بعد عهد میکنم قشنگ یه لیوان آبم روش، آقا ما اون زمانی که شما گفتین این شکلی شد، مثلا چند روز پارسال بودی بنده خدایی به من میگفت، یکی سه ما گفت آقا شما تو اون سمت نجف که اولا نم کجا یه مثلا جایی دارین اونجا کارش شجور، گفتم آره مثلا این شکلیه، این مقدار مثلا مساله میخوایم، اینقدر کاشی میخوایم، اینقدر فلان. گفت همش با من. گفت ما آدم همونو فرستادیم رفتن اونجا، یه سری سر مرز منتظر، یا روی مدت کلن تلفنشو جواب نمیداد. اصلا حیرت انگیز ها. من به شما بگم مثلا 10 تا نیرو تو بفرست کربلا، 5 نفرم سر مرز منتظر باشم، مثلا من 5 تا اسکانیا میفرستم، مثلا کاشی و مثلا سنگ مرمر و اینا توشه، بعد اینا برن 10 نفر کربلا، 5 نفر سر مرز، یه هفته منتظر، تلفن جواب ندن، خاموش کنن. من روانی شما؟ آره حسن، آدم روانی که میخواد جلب توجه بکنه، برای جلب توجه چیکار میکنه؟ شما بگو چه کار نمیکنه. اینم از این مرضای آخر از زمانه. در باب وفای به عهد باز بخونم از امیر المؤمنین سلام الله علیه. حضرت توی توصیهاش میفهمند و ایاکه، حالا طولانی این تیکش، ان تعدهم فتتبعم موعدک بخلفک، مبادا که وعده‌ای بدی و از اون وعده چیکار بکنی؟ تخلف بکنی. والخلف یوجب المقت عند الله، مقت یعنی خشم، خلف وعده خدا رو نسبت به انسان چی میکنه؟ غضبناک میکنه. و ناس، با نزد مردم، معلومه من به شما قول بدم عمل نکنم، شما به طور طبیعی از من ناراحت میشه. خب ما رو حرف شما حساب کنیم، بعد چی گفتی انجام نمیدی؟ من میراد. قال الله تعالی کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این خیلی نزد خدا بزرگه که آدم بگه کاری میکنم و اون کار انجام نده، بعد هیچ نگرانی هم نشه، حالا انجام ندادن، ما رو حرف شما حساب کردیم، نباید حساب میکردیم. باش معذرت میخوام. این از خلف وعده که فکر میکنم همین مقدار کفایت بکنه. نکته بعد حاشیه‌ای دروغ، بس نقل دروغه. ما یه چیزی رو از دیگران نقل میکنیم که ما به ازا نداره، دروغه. این حکمش چیه؟ نقل دروغ یا نقل مربوط به خود انسانه یا مربوط به سایرینه. نقلی که انسان در مورد خودش میتونه بکنه و دروغ باشه چیه؟ خوابه. نقل دروغ انسان از خودش چیه؟ خوابه. تو خواب یه وقت انسان بدونی که خواب ببینه تعریف میکنه. مثلا من میگم آره دیشب در عالم رؤیا خدمت مثلا امام رضا علیه السلام رسیدم، حضرت گفتن کجایی؟ چند وقت مشهد نمیفهمیدم، آقا گرفتار بودم، این بنیاد برنامه داشت، یعنی حضرت نمیدونستن بنیاد برنامه داره، تو سوال کنن که مثلا بگی ای چه برنامه، گفتم آره شب برنامه داریم مثلا. دروغ الکی که مثلا خودم روی خیلی آدم معنوی مثلا بنمایونه. یه وقت هست انسان خواب دیده ولی یا تفصیل میده یا تنقیص میکنه. مثلا واقعا امام زاده سلام در خواب دیدم، حضرت گفتن که این خودنمایی ها چیه میکنی؟ اون تیکر رو نمیکنی. میگم حضرت رو در خواب دیدم، عجیب بود خواب. حالا شما بگوین حضرت مثلا دست کشتن سرمدارت کنن، خجالت بگیرد از این کار رو برده، اونو نمیگم. یا تفصیل میدم، مثلا از جلو حرم رفتم یه لحظه فکر کردم حضرتم، آره دیشب خدمت حضرت رسیدیم و اومدند و خیلی عجیب بود و من رفتم
حالا نبود اینا، تو رد شدی یا احساس کردی چیزی بوده، حالا احساس کردی معلوم هم نیست که درست بوده یا نبوده. اینجا در هر دو حال دروغه و به شدت از خواب دروغ تعریف کردن نهی شده. برای چی؟ چیزی که ندیدم برای چی بگم؟ به دروغ میگه من اینو دیدم، ندیده، یا اضافه میکنه بهش. یه نکته در مورد خواب بگم، البته موضوع موضوع مفصلی، فقط یه اشاره این میکنم. ببینید عزیزان، همه شما ممکنه با این گرفتاری مواجه شید. یه خوابی میبینید خواب خیلی بدیه، یعنی یه کاری تو خواب میکنید بعد بلند میشید لا حول ولا قوه اعوذ بالله فلان. چی بوده؟ خواب دیدم مثلا یه جایی هستیم، افراد رفتن بیرون، کیفش اونجا بود، باز کردم پولا رو گذاشتم تو جیبم. آخ از خواب بیدار شدی ناراحت عصبانی. یکی از ابزارهای شیطان بر آزار مؤمن خوابه، متوجه این؟ یعنی میخواد شما رو اذیت کنه، میاد یه چیزی رو تو خواب برای شما تصویر میکنه، روح و روان شما رو به هم میریزه. اینو مراقبت کنی، اینو تو بنده داشته. پس همه خواب بدی که میبینیم کار شیطانه؟ نه لزوما. غالبا خوابهای ما یه انعکاسی از زندگی ما، افکار ما. وقتی من دائما تو این فکرم اینه که مثلا کی برم فلان سفر رو، مثلا برم فلان شهر، یه شهری تو ذهنم، مثلا مکه بریم، مثلا دوست دارم، هی فکر میکنم. خب خواب کعبه این طبیعیه. یا از اون ور هی فکر تو اینم که مثلا فلان مقام رو بگیرم، من بشم وزیر مثلا امور خارجه، بعد خواب سفر خارجی میبینم، مثلا با وزرای خارجه کشور دیگه دارم دست میدم. بعضی وقتا من میگم چقدر این آدمایی که کار سیاسی میکنن کارشون سخته بندگان خدا. یعنی مثلا فرض کنین دو تا کشور در حال درگیری ان با هم، وزرای خارجه میسن دست میدن هم دیگه رو بغل. من اصلا به درد این کار نمیخورم. یعنی من باشم مثلا وزیر خارجه کره جنوبی، میگم در ببندین بشین، پولار میدی یا نه؟ تعارف نه، پول بده دیگه. میگن نه الان باید دست بدی، لبخند بزنی، آریو چی برداره من، آریو بزنم پولا چی شد. این خیلی قدرت میخواد آدم بتونه انقدر خودشو کنترل بکنه. این واقعا توانمندی، خدا ان شاءالله قوت و قدرت بده به اونایی که تو خیلی سخته ها. یعنی مثلا وزیر خارجه رو به کشور میفرستیم که مدت ها باش قطع ارتباط کرده بودیم، این باید خوددار باشه، اونجا خیلی خوب برخورد بکنه، تو رفتارش، زبان بدن، خیلی کار سختیه. اینجا نشستیم فحش میدیم این جاسوسه، این فلانه، اون بهمانه. بابا کار اونم سخته واقعا. یعنی کم لطفی بعضی وقت آدم نبینه اون زحمات و خدا همش بر. چقدر سفر میرن بابا، اونا که سفر نمیرن بچرخن، بدبخت میری توی هتل شب و روز داره میخونه، مینویسه که مذاکره کنه، کار اونم سخته. نه حق ماموریت میگیره، با فشار روحی هم به اونها میاد. ذره دعا کنیم انشالله هر کی قصدش خدمت، خدا برکت بده به کارش، ای فحش دادن، ای متهم کردن. بعضی وقتا خب مال چیز روزه. بعضی ها میگن خواب فقط الان موضوع ما خواب نیست، بعدش هم در مورد خواب کسی سوال نکنه، چون میدونم این موضوع الان قشنگ احساس میکنم یه نشاطی در جمع ایجاد همه احساس وای خواب مثلا. این که میگن خواب قبل از اذان صبح تعبیر داره، این تعبیر، این حرف حرف غلطی است. یعنی خواب بعد از ظهر ممکنه تعبیر داشته باشه، خواب بعد از نماز صبح اینا ممکنه داشته باشه. اون که خواب قبل از نماز صبح میگن بیشتر از این بابته که چون سکوت و آرامش بیشتری حاکمه، احتمال تأثیر عوامل بیرونی بر خواب کمتره. لذا میگن احتمالاً اون خواب نزدیکتره به تعبیر. ولی نه اینکه فقط، ممکنه شما بعد از ظهر خواب ببینی تعبیر داشته باشه. یه وقتا رویای صادق است. کلیتش اینه، اگر خواب خوبی دیدین، جز برای اون کسی که اهل دله که میخواد تعبیرش رو به شما بگه، تعریف نکنی. حالا یه جای شایبه خودنمایی و ریا میشه آقا میدونم چه خوابی من دیدم. از اون طرف هم یه جاهایی داریم که اگه توفیقی لطفی باشه، هی با گفتن چی میشه؟ کم میشه. اگر خواب خوبی دیدین، برای یه مثلا آدم حسابی که تعبیر بلده، ولی اگه خواب بدی میبینه آدم خودش متوجه، این خوابی که دیدم مال چی بود؟ من اگه روز همش به همین فکر میکنم. یه وقت نه، خواب بدی دیدم، فکر نکرده بودم، شیطون بوده، شیطون رو لعن کنید رچ. اما نقل ما از دیگران، اینجا تو نقل اول یه روایت هم بگم، یادم رفت روایت رو بگم، از وجود نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت میگن لا تحدث الناس به کل ما سمعت به، هر چی رو میشنوی نگو، هر چی میشنوی نیازی است بگی. فکفا بذالک کذبا، همین برای که تو دروغگو بشی چیه؟ کافیه. این آدم هایی که هر چی میشنون و نقل میکنن. اصلا قبل از اینکه پس وارد بحث نقل بشیم، چه خواب خودم چه از سایرین، کی گفته که ما هرچی میشنویم و باید معمولا همینجوری شروع میشه. شنیدی؟ خب هر وقت گفت شنیدی بگین که انشالله، اگه صلاح بوده باشه شنیدم. حالا چون بگین بله دروغ میشه دیگه، بگین انشالله. میگه شنیدی؟ چیو؟ میک مثلا اینو اینو اینو، همش دروغ، همش دروغ. خصوصا الان، یعنی ما هرچی جلوتر میریم خدا رو شکر بساط دروغ گسترده تر هم میشه. دروغ از سایرین دو جوره، یا ما از خدا و معصومین خدای ناکرده دروغی نقل میکنیم، یا از بقیه مردم. در مورد نقل دروغ از خدا و معصومین، خب قبلا صحبت کردیم، فقط یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم. حضرت میفرمایند که الکذب علی الله و علی رسوله و علی الاوصیا علیهم السلام، دروغ بستن به خدا و پیامبر اهل بیت، من الکبائر، قطعا گناه کبیر است. و قبلا گفتم به جهت فقهی اگر ما نماز، اگر روزه باشیم، روزه باطل و کفاره جمع لازم میاد. و از اون طرفم آیا توقع میشه داشت که من به امام حسین علیه السلام نسبت دروغ بدم، بعدم هی بگم یا ابا عبدالله یا لیتنی کنتو مک؟ کی؟ من؟ امام حسین میگه این همه دروغ به من بستی، خجالت نمیکشی الان میگه یا ابا عبدالله یا لیتنی کنتو مک؟ این دروغ بستن رابطه معنوی و ولایی ما رو قطع میکنه. اگه انسان به خدا، پیامبر یا اهل بیت دروغ ببنده، رابطهش با اونا قطع میشه، چون داره به اونا نسبت ناروا میده. و چطور ادعای محبت میتونه بکنه؟ عرض کردم شبای قبل که حاج مشتبه رحمت الله علیه میگن امام عزیزمون اعلی الله مقامه شریف، امامی که دیگه بالاخره تو رجال و اینها استاده، ولی باز میخواد یه حدیث بگه، میگه نقل از امام صادق. آقای امام الان روزه نیستی شما، این حدیث هم صحیح و سنده، سنش هم شما رفتی بررسی که بگو قال صادق علیه السلام. امام میگه اینجور نقله، اینقدر احتیاط میکنه. بعد من وسط روز ماه مبارک، بله قال رسول الله، شما سندش رو بررسی کردیم؟ من یه کتاب بود عربی بود اینو نوشته بود. مگه هر کتابی عربی بود اون مستند؟ الان یه حکایتی بگم. در زمان متوکل عباسی یه زنی اومد گفت من زینب دختر امیر المومنینه. در زمان متوکل عباسی، زمان امام هادی علیه السلام. گفت متوکل گفت یعنی چی؟ پس تو چرا انقدر جوونی الان؟ مثلا سال 200 خورده یه دیگه، مثلا 140 خورده، 150 سال از وفات از زینب سلام الله گذشته، بلکه بیشتر. این گفت پیغمبر دست به سر من کشیدن و دعا کردن هر 40 سالی که میگذره من برمیگردم دوباره سر جوونی، یعنی هر 40 سالی بار برمیگردم. اون داستان به جهت روایی مخدوش، حالا خدا رحمت کنه آقای سلحشور، می‌خواست این مقدار سریال درام بشه و الا ازدواج حضرت یوسف و زلیخا به جهت تاریخی خیلی ضعیفه. یعنی یه نقلی رو گرفتن که سریال عروسی هم داشته باشه و الا خیلی نقلش ضعیفه. آره ما خیلی علاقه مندیم که مثلا تو داستان انبیا هم نمیشه، حالا اینو به هم می‌خورن، یه ازدواج با فیلم که نیست که همش همه با هم ازدواج کنن. که این جمع کرد متوکل، بزرگان ابو طالب از قریش، اونایی که بودن مثلا بن العباس، اینا همه گفتن بابا دروغ میگه، از زینب سال 62 از دنیا رفته. این خانم که اسم میگه من زینبم، گفت اینا همه دروغ میگن، من پنهان بودم، کسی از حال من اطلاع نداشته، من اخیرا ظهور کردم و بروز پیدا کردم، تازه ظاهر شدم. متوکل گفتش که با دلیل باید ادعاشو رد کنین. حالا جالب، اون ادعا میکنه، این به بنی هاشم میگه باید رد کنین، چون متوکل خیلی هم با اهل بیت بد ملعون. و اینا گفتن خود چی بگیم ما، این ادعا میکنه، گفت من نمیدونم، ادعاشو رد کنین. گفتن بگید ابوالحسن امام هادی سلام الله علیه. حضرت اومدند و متوکل گفت اینجوری، حضرت دروغ میگه بود از زینب دنیا رفته. متوکل گفت تو باید دلیل بیان کنی. حضرت گفتن که فرزندان صدیقه طاهره سلام الله علیها رو در رندگان نمیدرن، بر اونها حرامن. اگه این واقعا ادعا میکنه که فرزند از زهراست، بزنیش جلوی شیرا، اگه نخوردنش فرزند از زهراست. این همجو واسطاد و برگشت متوکل بزنه گفت چی میگی؟ گفت نه اینا میخوان اینجوری منو بکشن، دروغ میگه. حضرت گفتن اینجا از اولاد از زهرا کسی اگر هست، بودن دیگه از بنی هاشم و اینا، یعنی منعت بکنید. چند وقت پیش دیدم یه برنامه تلویزیون بود، اون بزرگوار گفت امام حسن اولین سیده، این حرف دقیق نیست. سیادت از هاشمه. اگه شما بگی اولین سید امام حسن یعنی امیرالمومنین هم سید نی؟ سیادت از هاشم میاد. لذا خود پیامبرم سیدن. ولی اینجور نجا اگه بگیم اولین سید امام حسن بوده خب پس پیغمبر چی میشن؟ سیادت از هاشم به بعده. حالا اینم چون دیدم یه برنامه تلویزیونی بود گفتم حالا تو ذهنتون باشه. این از هر گفتن اگه از اولاد از ذره کسی هستش اونا مثلا برن جلو شیرا میبینید که حرف من راسته. یه باری رنگ سیدا پرید که چرا ما بعد یه تو گفتن خب چرا حضرت مثلا خودشون زحمت نمیکشن. متوکل گفتش که عجب چیزی شد، هم فاله هم تماشا، امام عادی رو هم سر را برمیدار. به حضرت گفت چرا خودت نمیریم؟ حضرت گفتن مشکلی نیستش. یه نردبونی گذاشتن اونجایی که شیرار نگه میداشتن، اینجایی مثلا پایینی بود. حضرت رفتن داخل، رفتن داخل و حضرت که رفتن جلو این حیوان ها آمدن جلو، همشون جلو امام هادی علیه السلام کرنش کردند و تعظیم کردند. دستاشون رو گذاشتن، سرشون گذاشتن رو دستاشون. حضرت شروع کردن این شیرها رو نوازش کردن و اینجا یه اتفاقی هم افتاد. این نقلی که میگم اینو نگفته، یه نقل دیگه تاریخی دارم اونم دقیق ادامش هم میگه. وزیر متوکل گفت بگو بیاد بالا، مردم الان اینو ببینن دیگه نمیتونی جمع کنی یا این کرامته، گرفتار میشی. گفت بیاید بالا. حضرت اومدن بالا و متوکل باز میخواست یه زهری بریزه. گفت رفتین جلو چی بود مثلا دست روی سر شیرا، بعد یکی از شیرا اومد جلوتر و دست بیشتر چی بود؟ حضرت فهمیدن اون شیری که جلوتر اومد پیر بود، اومد به من گفتش که وقتی غذای چیزی میریزن شیرای دیگه جوونن، اینا اول میخورن برای من خیلی نمیمونه، اگر میشه بهشون بگید اجازه بدن من اول سیر بشم بعد غذا بخورم. متوکل گفت این که دیگه قطعا شیر گوش بریزی حمله میکنه دیگه، این حرفا چیه فلان. گفتش که امتحان کنین. یه مثلا خوراکی حیوانی چیزی انداختن، گوشتی انداختن، شیرا همه واستادن عقب، اون شیر پیر اومد جلو خورد بعد بقیه. وزیر گفت ادامه نده، آبرو برات نمیمونه. حضرت اومدن بالا و این اتفاق که افتاد، حضرت فرمودن که اولاد فاطمه زهرا سلام رو درندگان نمیدارن، حالا این خانم که مدعی زینب بفرستین. این دید دیگه قضیه جدی، گفت دروغ گفتم، من فقیر بودم گفتم این خدعه رو بزنم و یه پولی جمع کنم به اسم دختر از زهرا و فلان. متوکل گفت به ما دروغ گفتی، بنداز این شیرا بخورنش. یه مادری داره متوکل، خیلی جا هم نقش آفرینی میکنه، مثلا وقتی متوکل بیمار میشه نظم میکنه برای امام هادی مثلا چیزی میفرسته از این کارا اینا. اون مادر هم گفت این به من ببخش این زینب رو دیگه. متوکل میگه ولی اینو بعد سوار مرکبی بکنن تو کوچه و خیابونا بچرخونن، معروف شد به زینب الکذابه، زینب دروغگو. این اومده دروغ میانده به پیغمبر که پیغمبر دست کشته سر من، 40 سال یه بار من برمیگردم سر نقطه اول. پیغمبر خواست این کارو بکنه با اهل بیت، این کار دست به سر تو بکشن. این دروغ بستن به خدا و معصومین، یه وقت هم دروغ بستن به مردمه. مردم چیزی نگفتن میگه گفتن، یه چیزی گفتن میگه نگفتن. اینجا معمولا دروغ میره ذیل تهمت، چون اونجایی که چیزی نگفتن و میگی گفتن تهمته، اونجایی که گفتن میگی نگفتن بازم تهمته. چون فرض بفرمایید که من یه جایی مطلب حقی رو باید بگم، میگم از شما سوال میکنن این مطلب رو گفت، میگی نه نگو، خدا به من تهمت میزنی من گفتم. یه جا برعکس اینه، مثلا میگن فلان حرف زشت و فلانی زد من نگفتم، شما میگین آره گفت، بازم تهمته. تو نقل از دیگران این رو عرض بکنم دیگه برای امشب کفایت میکنه، تو نقل از دیگران عنایت داشته باشید که امروز یه وقتی نقل این شکلی بود دیگه که من مستقیما مثلا 500 سال پیش 1000 سال پیش میگفتن آقای فلانی اینو گفته، من گفتم من دیدم یا ندیدم یا شنیدم یا نشنیدم. الان خدا رو شکر خداوند این بلیه آخر از زمان رو داده دست ما، هیچ آقا این گفته نه، از کجا میگی نه؟ آن شما کجا میگین نه؟ اینقدر من عرض کردم چند شب قبل، یه خاطری از شهید بهشتی خیلی معروفه که مثلا توی مناظره یکی آیه قرآن رو اشتباه خون شهید بهشتی من اینو تعریف کردم، یه بنده خدا کلیپی آورد از اون صفحه خود شهید بهشتی که اون فرد آقای دکتر پیمان بوده و شهید بهشتی هم همونجا تذکر داد. یعنی موضوعی که انقدر همه فکر می‌کنیم دقیق و درست و فلان اینا غلط بود، همینجا هم عرض کردم این دروغ معصومانه است، آدم نمیدونه فکر می‌کنه راست میگه. یه وقتی خاطرم هست یه محافظی که از شخصیت ها، حالا وارد جزئیاتش نشم، آقا یه خاطره رو تعریف کرد و خیلی معروف، الان بگین همه شما آره ما هم شنیدیم، ما اینو گفتیم توی برنامه تلویزیونی هم گفتم من. بعد یه فردی از نزدیکان اون شخصیت منو دید، گفتش که این خاطره نبوده. گفتم بیا این محافظ اون فرد. گفت اشتباه گفته. گفتم خب محافظش که دیگه همراه شده، چجوری اشتباه گفته؟ گفت نه حالا یا اون نگفته یا اصلا کلا اینجوری منتشر شده. دیگه وقتم نبود چون گذشته بود اون برنامه که من میخوام حرف بخورم، یعنی اون برنامه ضبط شده بود و پخش میشد اینا. یعنی یه چیزی محافظ فرد، یعنی الان شما گوگل بگم کلمه اولش رو بزنین میاد. میگم اصلا نبوده، از بیخ غلط. به واقعا به دوره رسیدیم دیگه خاطرات داره در این حد میره که فقط دادم خاطرات خودش رو بگید. از اگونم باز به خودش شک نکنه باز بود یا من بودم اونجا یا نبودم الان مثلا. میارم مثلا شما بودی یا نبودی. واقعا به این نقطه داره میرسی. لذا همون فرمایش اول امیرالمومنین در مورد نقل و این روایت رو دوباره تکرار کنیم، روایت خوبیه. لا تحدث الناس به کل ما سمعت به. هر چی شنیده نمیخواد تکرار کنی. فکفا بذالک کذبا. بر دروغگو بودن همین کفایت میکنه که آدم هر چی رو میشنوه تندی بر بقیه بگیم ولش کن. انشالله عمری باقی بود شب عید فطر زنده باشیم به این میرسیم. آقا به تمام این مقدساتی که ازش نام بردیم حرف زدن جز واجبات نیست. انقدر که در مورد سکوت توصیه شده در مورد حرف زدن توصیه نشده. خدایا به حق این ماه و به حق خودت همه ما رو از شر رذیله دروغ حفظ بفرما. هدای پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابا جعفر محمد ابن علی الجواد صلوات الله و سلام علیه ما صلوات شایسته هدیه بفرمایید.